ساعت 16 پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند سیاست‌های موشکی تهران تغییر نخواهد کرد. شلیک یک موشک از سوی کره شمالی انتقاد ژاپن و آمریکا را برانگیخت. و 3 مأمور پلیس در کازرون به دست یک متهم به قاچاق مواد مخدر کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی سخنان آیت الله خامنه‌ای حمایت خود از برنامه موشکی تهران را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه گفت که سیاست‌های موشکی ایران هیچگاه تغییر نخواهد کرد. پیش از آقای بروجردی، وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع و تعدادی از مقامات نظامی بر توسعه برنامه موشکی تاکید کردند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه ضمن انتقاد از برنامه موشکی ایران منتقدان این برنامه در داخل کشور را به خیانت متهم کرد. یک هفته پیش از این سخنان در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تاکید شده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی گفتند این حساب توییتری توسط یکی از دوستداران او اداره می شود. آزمایش های موشکی تهران با واکنش واشنگتن و قدرت های اروپایی مواجه شده است. تهران میگوید موشک‌هایش ماهیت دفاعی داشته و پرتاب آزمایشیان‌ها نقض برجام نیست. شلیک یک فروند موشک از سوی کره شمالی به درون آب‌های ساحل شرقی این کشور واکنش انتقادآمیز ژاپن و ایالات متحده را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ساعتی پس از آنکه پیونگ‌یانگ یک فروند موشک را به درون آب‌های ساحل شرقی خود پرتاب کرد، ژاپن و آمریکا به کره شمالی هشدار دادند که در صورت ادامه‌ی به گفته آنها اقدامات تحریک‌آمیز با فشار بیشتری روبرو خواهند شد. یک مقام کره جنوبی اعلام کرد موشک شلیک شده از نوع کوتاه‌برد زمین به هوا بوده است. شلیک موشک کره شمالی اندکی پس از آن انجام می شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری کره جنوبی و نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. سه کشور اعلام کردند که برای اقدامهای اخیر پیونگ‌یانگ فشار بیشتری به این کشور وارد خواهند کرد. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره برگزار کردند. اقدامی که با انتقاد شدید پیونگ‌یانگ روبرو شد. و در خبری از ایران، دادستانی شهرستان کازرون از کشته شدن 3 مأمور پلیس به دست یک متهم به قاچاق مواد مخدر در این شهر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه فردی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، در حین بازجویی با سلاح یکی از مأموران به نیروهای پلیس حمله کرد. در این حادثه یک نفر هم زخمی شده است. به نوشته ایسنا، پلیس توانسته است فرد متهم را با شلیک گلوله مجروح و دوباره دستگیر کند. چند ساعت پیش از اعلام این خبر، فرمانده انتظامی ایران شهر هم به خبرگزاری فارس گفته بود که رئیس دایره جرائم جنایی ایران شهر در جریان درگیری بین پلیس و افراد مسلح کشته شده است. بنابر تایید مقام‌های قوه قضاییه، در ایران بخش بزرگی از زندانیان را متهمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از اعدام‌ها هم به پرونده‌های مواد مخدر مربوط است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه که با خبرگزاری دولتی روسیه گفتگو کرده، میگوید به نظر او مردم سوریه نمیخواهند نقش‌آفرینی نظامی مسکو در سوریه کاهش یابد. آقای اسد همچنین درباره برگزاری انتخابات در کشورش سخن گفته است. هانا کاویانی گزارش میدهد.
سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی می شود که قرار است 2 هفته دیگر انجام شود. انتخاباتی که به گفته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نشان دهنده آن است که این کشور و حکومتش همچنان پابرجاست و قادر به برگزاری یک انتخابات است. اگرچه رئیس جمهوری سوریه که با خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی گفتگو کرده، گفته است که آماده است در صورتی که مردم بخواهند انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شود. در برنامه‌ای که قدرت‌های جهانی درباره سوریه تهیه کردند، بناست تا 18 ماه پس از آغاز روند صلح، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با نظارت سازمان ملل متحد در سوریه برگزار شود. انتخاباتی که هنوز جایگاه بشار اسد در آن مورد مناقشه است. آقای اسد در مصاحبه با ریا نوستی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه او با چه گروهی حاضر به مذاکره نیست، گفته است که هم‌اکنون مهم این است که روند آشتی ملی تسریع شود و ستیزجویانی که آماده بر زمین گذاشتن اسلحه و همکاری با دولت سوریه و دوستانش از جمله روسیه و ایران در مبارزه با تروریسم هستند، آمادگی خود را اعلام کنند. صحبت‌های رئیس جمهوری سوریه در حالی مطرح شده که حدود یک ماه از آغاز ترک مخاصمه بین گروه‌های درگیر در سوریه می‌گذرد. ترک مخاصمه‌ای که البته شامل گروه موسوم به خلافت اسلامی و جبهه النصره نمی‌شود. علی‌رغم آرامش نسبی میان نیروهای دولتی و مخالفانش، خبرگزاری اسوسییتد پرس از یک حمله در نزدیکی یک مدرسه و بیمارستان در شرق دمشق خبر داده که در پی آن دست کم 23 تن کشته شدند. مشخص نیست مسئول این حملات چه گروهی است، اما دولت سوریه میگوید جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه در این منطقه شرق دمشق فعال است. همچنین رویترز از ژنو که حدود 10 روز دیگر میزبان دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه است، گزارش می‌دهد که سازمان ملل متحد از مشکلات موجود برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه از جمله دوما ابراز نگرانی کرده و از ایران و روسیه خواسته است که در این زمینه به دولت سوریه فشار بیاورند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره برگزاری انتخابات در کشور سوریه. اما سازمان اتحاد برای ایران اطلسی از زندانیان سیاسی، زندانها و قضات با دستبندی‌های مختلف تهیه کرده است. در این اطلس زندانیان به تفکیک جنسیت، قومیت، مذهب و فعالیت سیاسی و مدنی تقسیم بندی شدند. زندانها هم به تفکیک نهادهای اداره کننده آنها دستبندی شدند. فرین آسمی درباره این اطلس با رضا قاضی نوری مدیر این پروژه گفتگو کرده و ابتدا از او درباره ویژگی‌های اطلس زندان‌های ایران پرسیده است. رضا قاضی نوری:
خبر در مورد زندانیان سیاسی، وضعیتشون یا رفتارهای نادرست، فراغذایی که قضات انجام میدن یا اتفاقات ناگواری که در زندان مثل شکنجه برای زندانی ها میفته خیلی منتشر میشه، ولی هیچ وقت روی مرحله بالاتری یه سکویی که این اخبار درش جمع بشه، این داده ها تحلیل بشه، مصورسازی بشه، به یه نحوی که معنایی بشه ازش استخراج کرد مشخصا و روندهای نقض حقوق بشر و چگونگیشو به دقت بشه مورد بررسی قرار داد، تا حالا وجود نداشته. ما حدود 6000 ساعت حداقل زمان صرف پژوهش اخباری که بعد از 2010 تقریبا 2010-2011 در مورد وضعیت زندانیان سیاسی منتشر شده کردیم و همزمان این بخشی از این زمان هم البته مربوط به ارتباطات شخصی با خانواده های زندانی ها یا با نهادهایی مثلا سازمان جهانی بهایی ها بوده که اونها هم اطلاعات مربوط به زندانی خودشون رو جمع آوری میکنن تا بتونیم اطلاعات خیلی گسترده ای داشته باشیم در مورد اینکه کدوم قضات دارن سنگین ترین احکام رو میزنن برای افراد و کدوم قضات هستن که اطلاعات روشون نفوذ بیشتری داره، چه زندانی های شکنجه شدن، چه زندانی های به سلول انفرادی رفتن، اینا مربوط کدوم اقلیت ها میشن، آیا اقلیت مذهبی ان، آیا اقلیت قومی ان، آیا زندانیان سیاسی اصلاح طلب ان یا مثلا صرفا شهروند هستن و فعال مدنی. میتونم بگم که پیچیده ترین مصورسازی هایی که تالا در زبان فارسی و برای مسائل مربوط به ایران انجام شده، مجموعی از این اطلاعات و این مصورسازی ها اساس زندان های ایران رو تشکیل میده.
اشاره کردی به مصورسازی، کمتر وبسایتی رو، کمتر منبعی رو میشه اینطوری پیدا کرد که بتونن انتخاب بکنن کاربرا، دونه بدونه نگاه بکنن، هم حالا چه قسمت زندان ها، چه قسمت زندانیان، چه قسمت قضات، و یعنی استفاده ازش خیلی راحت هست و شکل جالب و تازه ای داره. یه مقداری در مورد مصورسازی زیش و اینها هم توضیح میدید برامون؟
خب اول از همه من باید تشکر کنم از تیم رسانه خرد اسمال میدیا در لندن که کمک ما کردن در طراحی این وبسایت و طراحی این مصورسازی ها. ببینیم، اطلاعاتی که ما توی نسخه قبلی این اطلس داشتیم خیلی اطلاعات کیفی بودن، به این معنا که یک صفحه مطلب در مورد یک زندانی بود. ما متوجه شدیم برای اینکه این مصورسازی های جالبی که برای کاربرا بتونه کاربردی تر باشه بسازیم، نیاز داریم که این اطلاعاتو به نوعی تبدیل کنیم به یه اطلاعات کمی‌تر مشخص‌تر، یعنی مشخصاً یه فهرستی داشته باشیم که قاضی هر زندانی که بوده در دادگاه بدوی چه حکمی خورده، در این زندانی در دادگاه تجدید نظر چه حکمی خورده، یا اگه پروندهش به دیوان عالی کشور رفته چه اتفاقی بر اون پرونده افتاده. موقعی که این اطلاعات ما جمع‌آوری کردیم، وقتی به نوعی یه ساختار خوبی بهش دادیم، امکان به وجود اومد که بشه یه سری مصورسازی‌های طراحی کرد که خب نیاز داره حجم خیلی گسترده از داده وجود داشته باشه. این زمان زیادی که ما صرف جمع‌آوری داده کردیم و ساختاری که برای اطلاعات دیدیم، این امکانو داد که ما بتونیم یه سری مصورسازی‌های طراحی کنیم که تا به حال برای کاربر ایرانی اتفاق نیفتاده بود.
اطلاعاتی که در اطلس زندان‌های ایران ارائه شده چطور تهیه شده؟ یعنی آمار زندانی‌ها، آمار قضات، اینها رو چطوری شما تهیه کردید؟
خب ببینیم، یه تیم تحقیقاتی ما داریم که سرپرستش آقای امینی‌زاده هستن که خودشون خب زندانی سیاسی سابق هستن، 4 بار سابقه بازداشت دارن و خب ارتباط خیلی خوبی دارن با گروه‌های مختلف سیاسی. حدود 4-5 نفر دیگه توی این تیم پژوهشی هستن که خیلی‌هاشون یا وکیل بودن قبلا، کار کردن با پرونده‌های زندانی‌ها، یا خودشون زندانی سیاسی سابق بودن. اینا از این شبکه‌ای که داشتن استفاده کردن، با زندانی‌های دیگه مصاحبه کردن، هم خیلی از افرادی که سابقه زندان رفتن در ایران داشتن، سابقه روبرو شدن با قضات داشتن، یا توی زندان‌های مختلف بودن، تونستن شرایط اون زندان رو برای ما با دقت توصیف کنن، ما بتونیم ازش داده استخراج کنیم. این حاصل به وجود آوردن یه شبکه گسترده‌ای از افرادیه که خب این مسئله براشون مهمه و میخوان اوضاع نظام قضایی در ایران بهبود پیدا کنه. بخش دیگه‌اش به نوعی خوندن تمام اخبار منتشر شده و استخراج اطلاعات ازش بوده. من اینجا باید از هرانا هم تشکر کنم. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما به نوعی استخراج کردیم از اخباریه که اینا واقعا به سختی از درون زندان‌ها بیرون آوردن و تیمی هستن که سال‌های سال دارن روی این موضوع کار می‌کنن. غیر از اون، مثلا ما از اطلاعات بنیاد برومند استفاده کردیم با اجازه خود مدیران بنیاد برومند و همینجور از سازمان بهائیان. مثلا اینا منابع اطلاعاتی ما بودن. غیر از اون، ما با بعضی از خانواده‌های زندانی‌ها، به خصوص خیلی‌هاشون که خارج از کشور هستن، مداوما در تماس هستیم. افرادی هم هستن که خب داوطلبانه وقتی می‌بینن اطلاعات ما رو بهمون ایمیل می‌زنن، اطلاعات تکمیلی می‌فرستن. ما تمام این اطلاعات رو با هم تطبیق می‌دیم تا مطمئن بشیم که تناقضی وجود نداره بینشون، یا اگه تناقضی وجود داره اون وقت باید تحقیق بیشتر انجام بدیم ببینیم کدوم یکی از منابع اطلاعاتی دارن حرف درست رو می‌زنن.
گفتگوی فرین عاصمی رو شنیدید با رضا قاضی نوری. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیریم. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای خوب میدونه که 2 سال بعد از انقلاب مردم جمهوری اسلامی رو نمیخواستن، ولی خمینی و خامنه‌ای‌ها جنگی درست کردند و به بهانه جنگ همه جوانهای باغیرت رو در جبهه ها کشتند و دیگر باغیرت ها رو در زندان ها اعدام کردند. ایشون خوب میدونه که جنگ عامل موندن جمهوری اسلامیه، اونه که به دنبال بهانه‌ای میگرده که جنگی دیگه درست کنه تا این حکومت زور بتونه بمونه. کسی که به نزدیکترین یاران خودش مثل رفسنجانی و منتظری و موسوی و کروبیان رحم نمی کنه، به ما ملت ایران که دشمنشون حساب میشیم رحم میکنه؟
آقای رهبر انقلاب، آیا این مذاکرات دیپلماتیک نبود که مسئله هسته‌ای ایران رو حل کرد و احتمال بروز یک تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی در خاورمیانه رو کم کرد؟ شما چرا اینقدر از مذاکره می‌ترسید؟ مذاکره و تعامل با جهان خواسته اکثریت مردم ایران است و اینو شما در انتخابات ملاحظه کردین. خواهش می‌کنم به عنوان یک ایرانی خود رو در مقابل موج اکثریت مردم ایران قرار ندهید. با سپاس از رادیو فردا.
میخواهم خدمت رادیو فردا بیان کنم خیانتکار به کسانی میگویند که منافع ملی، سرمایه های یک مملکت، پول و ثروت مردم بیگناه مملکت خود را صرف امیال خیال بافی، چین توزی و نفرت خود قرار دهند و عقده های شخصی خود را ارضا کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روز خوش.